باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 62، 34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دینداری در منطقی ترین صورت خودش اگر توأم با لذت بردن روحی انسان نباشه یقیناً ابتر خواهد بود. خدا انسان رو موجودی ذو ابعاد آفریده، یعنی دارای ابعاد مختلفی است روح ما که تک تک اینها باید این بهشون توجه بشه و همه خواسته های ما ارضا بشه. بعضی از مفاهیم دینی باید برای ما ضمن این که منطقشون جا میفتن به شدت لذت بخش باشن، آدم بتونه با این کلمات و مفاهیم دینی عشق بازی کنه، براشون شعر بگه، در خیال خودش اونها رو بپرورونه و خستگی خودش رو از بدن از روحش بیرون کنه. هر موقع دیدید با کلمه‌ای به نام تقوا مثلا نتونستید عشق بازی بکنید، فکر نکنیم که تقوا رو فهمیدیم ولی حالا از نظر قلبی باهاش مشکل داریم. نه، من به شما قول میدم که حتما تقوا رو هم درست نفهمیدیم، چون فهم معانی دینی، مفاهیم دینی خود به خود این نتیجه رو خواهد داد که برای انسان لذت بخش خواهد شد. یکی از مفاهیم دینی که خوب انسان باهاش عشق بازی بکنه و امیرالمؤمنین هم در همین فراز از نهج البلاغه که ما هفته قبل هم در موردش بحث کردیم به همین نکته اشاره می‌فرماید، مفهوم هدایت. فرمود و نشاطن فی هدا، تو می‌بینی که مؤمن در هدایت نشاط داره، نشاط پیدا می‌کنه هنگام هدایت. چجوری ممکنه من هنگام هدایت یافتن نشاط پیدا کنم؟ یا به تعبیر دقیق تر، من نشاطم فقط در هنگامی باشه که در فضای هدایت قرار دارم ولی از کلمه هدایت لذت نبرم، با کلمه هدایت عشق بازی نکنم، اوج نگیرم. منطق هدایت رو باید فهمید که کمی در مورد منطق هدایت جلسه قبل هم صحبت کردیم. خود این که انسان منطق هدایت رو بفهمه موجب میشه هدایت پیش انسان لذت بخش باشه، به حدی که آدم میتونه این دینی که خیلی از نشاطها رو برای انسان، یعنی خیلی از ابزار نشاط رو برای انسان حرام کرده، این دین رو بپذیره و بفهمه. خب ناراحت میشه خدا، میگه من برای تو این نشاط عمیق‌تر، یه نشاط بی درد سرتر و لذت بخش‌تر گذاشتم، تو میخوای با ضرباهنگ موسیقی که این موسیقی از طریق تأثیرگذاری بر سلولهای مغزی تو در تو یک نشاط کاذب ایجاد میکنن نشاط پیدا بکنی؟ خدا حق داره حرام کنه این چیزا رو. خدا خیلی چیزایی که حرام میکنه دنبال بدیش نگردید، جنایت نیست اون چیزا، هیچ اتفاق بدی تو عالم نمیفته، فقط انسان از اوجش میاد پایین، خدا حرام میکنه. نگاه حرام رو خدا اگر حرام میکنه، نگاه حرام تو بین الملل الان شما برید بگردید هیچ کس به نگاه حرام نمیگه حرامه. عقل بشر نمیتونه قد بده که نگاه حرام چرا باید آخه حرام باشه، من چه جنایتی اتفاق میفته؟ بله هیچ جنایتی اتفاق نمیفته، اما خدا این رو جنایتکارانه میدونه که شما از اوجت بیفتی. موسیقی حرام یکی از چیزای دیگه ایست که خیلی پردرد سر شده. خیلی از حرام ها، بله یک کسی رو بکشی حرامه، تو خودت هم عقلت به این میرسه، ولی خیلی کارهای دیگه هم حرام است که ما عقلمون بهش نمیرسه، به این دلیل که از اوج میفتیم پایین، اوجم که آدم ها زیاد ضروری نمیدونن. مامانها و باباها معمولا علاقمندن بچه‌شون معتاد نشه، بعد یه نون بخور نمیره هم داشته باشه و آبرو هم برای خانواده بیاره. مامانا و بابا ها بچه هاشونو حتی آدم خوب به این میگن، ولی خدا که اینجوری نیست. خدایی که میگه من نشاط برای تو قرار دادم، عاملش باید این باشه که تا اون نشاط حقیقی رو بهش برسی، طبیعیه که با بعضی از نشاطها مخالفت میکنه. شما اثر قماربازی هم ممکنه یه سرگرمی پیدا بکنید که این سرگرمی یه هیجانی رو در شما ایجاد بکنه، حوادثش، و این هیجان موجب بشه که بسیاری از مشکلات روزمره خودتون رو فراموش بکنید. با عرق خوردن هم آدم میتونه کمی تا قسمتی نشاط پیدا بکنه، آنچنان که گفتن، ما که تجربه نکردیم. یا با پای منقل نشستن هم بعضی ها ابتداءً قصد نشاط پیدا کردن داشتن. چرا اینها حرام میشه؟ برای اینکه خب خدا ناراحت میشه، میگه چرا با این چیزا نشاط پیدا میکنی؟ نشاط انسان رو امیرالمومنین میفرماد اونایی که خیلی نازن نشاطشون در هدایته. چرا در هدایته؟ یه دلیلشو در اصل قبل عرض کردم، برای اینکه توی نشاط یک آزادی هست، آزادی که هیچ جای دیگه نیست. الهی کور بشه هر کی دیگه، هر کی نمیتونه اسارت رو جاهای دیگه ببینه. دیگه من مثل مامانا اجازه بدید صحبت کنم، خیلی راحت تر اینجوری. هرچند بعضی ها این ظاهر عبارات بنده رو میشنون، بعضی ها که در همین ظاهر دوست دارن یا توانایی ندارن باقی میمونن، عرائض بنده رو ممکنه متهم به عرائض سطحی بکنن. گرچه از بسیاری از اساتید بنده الطافی دیدم برای همین عرائض ناچیز خودم که به قدر کافی شرمنده شدم، ولی بذارید من راحت تر صحبت بکنم. الهی کور باشه کسی که در نظم تمدن غربی اسارت رو نمیبینه، در علوم تربیتی که امروز ما تو دانشگاهمون به هم دیگه درس میدیم و براساسش برنامه ریزی میکنیم، ساختارهای اجتماعی و ساختارهای مختلف و نظامات اجتماعی خودمون رو طراحی میکنیم نمیبینه. الهی کور بشه هر کی اسارت رو در متن هوسبازی فرهنگ آلوده حیوانی غربی نمیبینه. اونا اسیر میکنه آدم رو، اصلا نمیذاره تو هر جوری دلت میخواد باشی، میدونی؟ اسیر میکنه دلتو. دیگه دلتو دل نیست که تو بخوای بگی من دلم میخواد، باید بگی من دلش میخواد. اسافل اعضای بدن خودتو باید نشون بده، بگی من دلش میخواد، تو نیست دیگه دلت بخواد. در اصل قبل عرض کردیم ما اصلا در اسلام مفهومی به نام تربیت نداریم، این کلمه جعلیه. البته اگه میگن تربیت اسلامی منظورشون هدایته ها، شما زیاد گیر به لفظ ندید، منم نمیخوام گیر به لفظ بدم. یک بار تا حالا گفته نشده که پیامبر مربیه، پیامبر مربی نیست. مربی با یه موجودی که اراده و آگاهی نداره بهش میگن مربیه، مثل پرورش گل و گیاه، پرورش مرغ و طیور، اینا رو جلسه قبل عرض کردم. تازه هدایت میکنه پیغمبر، تازه هدایت هم که میکنه خدا میفرماد حواست باشه، تو در هدایت همچی مطلق هم آزاد نیستی. چرا؟ چون تو در هدایت کردن بشر باید مقید باشی به آزادی بشر. به همین دلیل در هدایت بشر وقتی خدا پیامبر قرار میگیره اجازه نداره تبلیغات زیادی انجام بده. اینو من بارهای جاهای عرض کردم که دیگه نمیخوام این بحث رو دوباره تکرار بکنم، که خداوند متعال به پیامبرش میفرماد پیغمبر من حق نداری معجزه‌ای بیاری که مخاطب تو اسیر هدایت تو بشه. ولو شاء الله لجعلهم علی الهدى، اگه خدا میخواست همه انسانها رو هدایت میکرد، ولی تو باید آزاد بگذاری آدم ها رو. وقتی باید آزاد بگذاری معجزه نیار. منم تو رو همیشه کمک نمی کنم، بذار هر کی میخواد شک کنه بتونه شک کنه. تو حق نداری با معجزه محاصره کنی دهن مردم رو ببندی. معجزه های نیم بند به پیغمبر میداد، جواب از طرف خدا میرسید، سه روز دیر جای دبه باقی میگذاشت. میگم اگه خدا بهت گفته چرا دیر گفته؟ عزیز من خدا کارش اینه، جای دبه گذاشته تو مجبور نشی بپذیری. آزادی که تو هدایت هست موجب میشه امیرالمومنین اجازه بده اراذل و اوباش مدینه حکومت رو از دستش بگیرن. اینا همش خاصیت‌های هدایته. الان تو تبلیغات تلویزیونی ما هدایت وجود نداره، مغایر هدایته. در فیلم ولایت عشق امام رضا رو با نور نشون میده، این مغایر هدایته. نمادها رو ببینید، میخوایم احترام امام رضا از نظر بصری بره بالا، خودتو بیجا میکنی که احترام امام رضا رو میخوای بری بالا. این اسیر کردن مردمه، این مرعوب کردن مخاطبه. مخاطب دیگه حق پسندیدن امام رضا رو نداره، بذار امام رضا رو عادی نشون بده، ممنوع نشون دادن نشون نده. صریحاً این حرفیست که من برداشت نمیخوام بکنم، اما در خطبه قاصعه نهج البلاغه امیرالمومنین توضیح میده، میفرماد خدا میتونست یه تاج ویژه‌ای به پیغمبرا بده که این تاج رو هیچکی نتونه درست بکنه غیر از خدا. بعد هر پیغمبری اینو میذاشت رو سرش به عنوان تاج نبوت، همه میگفتن خب معلومه دیگه اینا، این معلومه دیگه اینا، تابلو نمیبینی؟ بچه من پای فیلم امام رضا میگفتش که این مأمون نمیبینه امام رضا اینقدر نورانیه، اینقدر بهش بی احترامی میکنه. گفتم بابا اون امام رضا اینجوری نمیدید، امام رضا معمولی میدید. اونا امیرالمومنین، آقا من اینو تو سخنرانی میگم بهم اعتراض میکنن، اونا امیرالمومنین به شدت معمولی میدیدن که از نظر هیکل و قواره امیرالمومنین میتونستن در دوران بن العباس دلقکاشون رو شبیه بدن امیرالمومنین درست بکنن بازی در بیارن. بی عیب نبود بدن امیرالمومنین، با عیباش صداش میزدن. بعد من گاهی میگم، میگم تو چرا بی احترامی میکنی به امیرالمومنین؟ برای اینکه من نمیخوام تو رو گول بزنم، برای اینکه ما نمیخوایم دینمون رو مثل هالیوود انتقال بدیم. امیرالمومنین خوش هیکل نبود، حالیته به خاطر هیکل اومدی سمت امیرالمومنین، برو، هیچکی هم برات دل نمی‌سوزونه. این اون آزادی است که تو هدایت هست. امیرالمومنین کچل بود، به کچل او رو صدا می‌زدن، شکمش برآمده بود، به برآمدگی شکم او رو صدا می‌زدن. به من میگن چه شو اینو میگی؟ من پنهان کنم، من امیرالمومنین رو صافکاری کنم، میگم خدای تو دستگاه مراقبت همه چی نکردی؟ امام صادق علیه السلام چاق بود، به خاطر فربهی به آقا اعتراض میکردن. بدنش خاصیتش این بود چاق بود، چیکار کنه؟ امام باقر علیه السلام محاسن درست حسابی نداشت، و بعد زمان امام باقر یه نفر ادعای امامت کرده بود که محاسن علمایی تیپ، اصلا خیلی ها به همین به دلیل قیافش رفتن سمتش. اینا خاصیت های هدایت، آدم ها رو آزاد میگذاره. بگو آدم ها رو در هدایت خدا گمراه میکنه. یهدی من یشا یزل من یشا، در کنار یهدی معمولا تو قرآن یزل اومده. من یه جوری هدایت گمراه کننده دارم، من هدایت گمراه کننده دارم. چرا هدایت شیرینه؟ چون من اونجا آزادم، میتونم آزادی رو تجربه کنم، میتونم تو آزادی تنفس کنم. کجای دنیا اینجوریه؟ تو سریال های ما هدایت نیست، چون میخواد تحمیل کنه به طرف. تحمیل ها تابلوه اصلا. آقا تو پیغمبر که نیستی، اگه پیغمبرم بودی به نفع خدا حق نداشتی تحمیل تبلیغاتی بکنی. من دوست دارم دوستانی که تو این زمینه ها میخوان کار بکنن برن اون آیه قرآن رو بخونن، و این کبر علیک اعراضهم، پیغمبر من اگرچه من میدونم سخت برای تو اعراض کافران، میدونم سخته، ولی تو دوست داری بری در دل زمین یا از دل آسمان یه آیه ای رو برداری، یه نشانه ای رو بیاری که همه تسلیمت بشن. اینجا علامه طباطبایی میفرماید این معجزه سحر کننده است. بنده یه مباحثه طلبگی توی قم دارم، ده سالی هست سر شیوه حرف زدن، بعد نشستیم سر نهج البلاغه، میگم رفقا شلوغش نکنید، امیرالمومنین اگه میخواست با تبلیغات دلبری کنه اینجوری تو نهج البلاغه نباید حرف میزد. قشنگی نهج البلاغه رو میدونید کیا میفهمن؟ اونایی که مخاطب امیرالمومنین نیستن. اونی که مخاطب امیرالمومنین، امیرالمومنین یک زخمایی میزد، هر کی هوای نفس تو دلش بود در میرفت. من میرم بالا منبر، کوتاه میام از حرف حق برای اینکه مردم جذب بشن. من دارم غیر هدایتی عمل میکنم، اصول هدایت رو رعایت نمیکنم. از دین کم بذارم مخاطب به دین جذب بشه. دینو خوشگل تر از اونی که هست نشون بدم مخاطب به دین جذب بشه. دین خیلی خوشگله، ولی خوشگلیش در این تلخیاش هست. خوف رو وردارم، شوق به خدا رو تبلیغ کنم تا مردم بدین، این دیگه هدایت نیست. خدا تمام کسانی که اینجوری جذب شدن و با یه دونه آزمایش کوچیک حالشون رو از دین به هم میزنه بیرون میکنه. و نشاطن فی هدا، آدم نشاط پیدا میکنه تو هدایت. مجبور نیست، مجبور نیست تبلیغاتی، مجبور نیست همه جور، همه جور مجبور نیست. الهی کور باشه کسی که مجبور بودنها رو تو تمام زندگیها نمیبینه. سیستم دین یه جوریه که جبر رو برداشته، خیلی عجیبه. منتها باید اینو درست تفسیر کرد، درست بهش نگاه کرد، به این نتیجه رسید. یه دلیل نشاط و من صدا میکنم اومد بالا، چون تو این موضوع از بس میبینم جهالت تو جامعه امون هست، طبیعتا صدا میره بالا دیگه، ببخشید دیگه. نشاطن فی هدا یه دلیلش اینه که در هدایت آزادی هست. دلیل دیگرش چیه؟ چرا مؤمن نشاطش در هدایته نه در چیز دیگری؟ برمیاد هست ازش، برمیاد با تقدیم نشاطن فی هدا، هست در نشاط از این کلمه استفاده میشه. مؤمن در هدایت نشاط پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مؤمن وقتی داره هدایت میشه، در فطرت خودش احساس میکنه سر جاشه و داره به سمت هدف هم پیش میره. قرار دل بیقرار منی تو، آدم اونجا فقط آرام میگیره، آدم اونجا آرام میگیره، نشاط پیدا میکنه. یه کمی باید آرام باشیم، علاقه ها رو بذاریم کنار، زور چپون به خودمون بعضی از حرفا رو تلقین نکرده باشیم که اگه ما به فلان چیز برسیم غمگینیم، اگه به فلان چیز برسیم شادیم. به خودمون حرف تحمیل نکنیم، یه کمی ول کنیم، ریلکس باشیم. عضلات بدن رو دیدیم میگن شلش کن، راحت خودتو بگذار. عضلات روح خودمون رو شل کنیم، عضلات روح خودمونو. سر نماز لحظه شل کردن عضلات روحه. هر چی تصمیم گرفتی، هر چی انتخاب کردی، هر چی بدت میاد، هر چی خوشت میاد، فعلا میشه بذاری کنار. با یه دونه الله اکبر که میبینی اکبر یعنی بزرگتر. توجه به خدا مقدمه نماز نیست، بریدن از غیر خدا مقدم است. چاقوه نماز، اول چاقوه برای بریدن، بعد به چی به پیوندی، این کم کم رخ میده. شما وقتی که این کارو بکنید، وقت احساس میکنید روحتون کم کم به جایی میرسه که فقط وقتی دارید به خدا نزدیک میشید، از جانب خدا به سوی خودش کشیده میشوید، نشاط پیدا میکنید. به دلیل علقه فطری انسان به خدا، نیاز فطری انسان به خدا، تا هدایت میاد، هدایت یعنی حرکت به سمت خدا، آدم نشاط پیدا میکنه. میفرماد بنده من اگه یه گناهی رو ترک کنه، یه نشاطی در عبادت بهش میچشونم که نشاطش بیشتر از اون گناه هست. آنن امتحان کنید. خدا بنا نداره زود تشویق بکنه آدمو، ولی دیگه خیلی به تعبیر غلط من به وجد اومده، انگار هیجان زده شده. خدا به وجد نمیاد، خدا هیجان زده نمیشه. منظورم اینه که خوشحال شده. نظیر اینجور روایت ها داریم دوستان، رحم الله لغت بازی ها نیردن. میفرماد من مثل تشنه ای میمونم که توبه کننده، مثل آب زلال برام، انگار تو بیابون تشنگی گیر کردم. از اینجور تشبیهاته، ولی تقریبه به ذهنه. خدا یه کسی گناه رو ترک میکنه، تو مسیر هدایت قدم برداشته رفته جلو. دومین دلیل این که مؤمن نشاط پیدا میکنه در هدایت این استش که هدایت نیاز فطری ماست. آخرین چیزیست که ما باید جواب پیدا بکنیم. آقا ببخشید من این حرفو میزنم، من کسانی رو دیدم دوران نامزدیشون جای غذا خوردن و گرسنه‌شه ها با نامزد محبوب و عزیزش که صحبت میکنه جای غذا سیر میشه، جای خواب خستگیش در میده، آقا جای همه چی پر میکنه. اگر انسان فطرت شکوفا بشه، بیدار بشه، خدا جای همه چیزو میگیره. این که میبینی خدا تو دنیا مشکلات میگذاره، یکی از دلایل فواید مهمش، حکمتهای مهمش اینه که بهت حالی کنه، ببین تو اینو نمیخوای یا که بهت ندادم، نه میخوام خدا، ببین تو بنا بود منو جاش بخوری سیر بشی. اینو چجوری خدا به انسان حالی بکنه؟ یه مانع داره، مانع رو عرض کنم عرضم تمام، که آقا نشاط تو نه اینکه اینجوری باید باشد، اینجوری هست. خانمت با دعوا کرده، ناراحت شدی، تو نشاطت در دعوا نکردن خانمت با تو نباید می بود، نشاطت در اتصالت به من باید می بود. آقا شکست خوردی، نشاطت از بین رفته، تو نشاطت در رسیدن به اون موفقیت نباید می بود، نشاطت در رسیدن به من باید می بود. یعنی تو این زورو من اینجوری ساختم، نه خدا، من اونجا به این موفقیت رسیدم نشاط بده کنم. خود تو غلط کردی، تو به خود تلقین کردی، حقیقتا نشاط نیست برای تو، بی جا کردی دیگه عزیزم، من چیکارت کنم؟ تو به خود دروغ گفتی، دروغ که هنر نیست که آدم بگیره، که نمیدونی آدم چه پدر سوخته بازیایی میتونه سر خودش در بیاره، به خودش دروغ میگه، میگه من از این کیف میکنم. خب تو داری به خود دروغ میگی، چی کار کردی با خودت؟ چه باورت هم شده؟ چرا چخام میکنی برای خودت؟ آز بی بروی کس دیگر رو گول بزن، خودتو چرا گول میزنی؟ بله انسان الان نفسی بصیره، ولی او القا معاذره، یک کمی آرام باش میبینی خودتو، ای عذر و بهونه میندازی وسط. خب اگر آدم یه کمی آرام باشه، فطرتش بهش میگه من فقط خدا رو میخوام. آقا جوونا کدومش یکی از شماها خونه میخواد، آرامش پیدا میکنید با خونه داشتن؟ خب من جواب آخوندی متحجرانهی بهت بدم، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، تو با خونه بنا نیست آرام بشی، با خونه هم آروم نمیشی، به خود دروغ نگو، تو بناست با من خدا میگه با من آروم بشی. بعد اگه تو با خدا آروم شدی، بیخونگی رو مثل شکلات و آب نبات نمیدونم برای بچه چقدر شیرینه لذت ازش بردیم، چی بهم میگی؟ اگه من تو اینجوری کردم، نشاطن فی هدا، میبینی در اون نشاطش در هدایت، مانعش چیه؟ مانعش اینه که خدا نصف نیمه هدایت رو میده، ناز میکنه، یه هدایت عامه اولیه میده، بعد میفرماد خب حالا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، حالا بود دو تا من یه ذره دیگه بهت هدایت بدم. دنیا چجوری به آدم هدایت میده؟ دنیا به واسطه شیطان و نفس ما و طبیعت ما این کارو میکنه، میاد بیشتر از اون چیزی که تو دنیا لذت هست به تو اشانتیون میده. اشانتیون رو من فارسیشو نفهمیدم چیه، پیش درآمد، یه چیزی که چی، پیش مقدمه ها، مقدمه قضا، یه چیزی میگن بهش دسر مثلا. دنیا دسرش از خودش خوشمزه تره، خودش مثل زهر ماره، همه رو با این دسر سر کار میگذاره، میگه این دسر رو بخور تا بعد چه قضایی، میگه به این دسرشه، ببین قضاش، ببین همون دسر است. خیلی از جوونا از خیال ازدواج کردن بیشتر لذت میبرن تا از ازدواج کردن، بعد از که ازدواج میکنن هی خودشونو میکشن به اون آستانه های خیال برسن، نمیرسن. بابا همون بود خوشیش، همون بود که تو خیال میکردی، واقعیتش اینقدر شیرین نیست، هی خودتو به در دیوار نکوب، یادم دیگه چی بگه دیگه. دنیا بیشتر از حقیقت خودش به آدم دسترم بخواه چیز فارسی رو پاس نداشتیم، اشانتیون میده. نمیدونم اشانتیون درست استفاده میکنم یا نه. یه جایی ما رفتیم تو فروشگاهی گفت آقا این اشانتیون بردار ببر، یه جارو میخواست، جارو برقی میخواست من بده اشانتیون تا بیا اینجا خرید. آه اشانتیون چیه؟ بله من گندر خدا، این همون اشانتیون هست، هیچی نیست. حالا اگر درست باشه، ولی خدا برعکسه. من به شما بگم اصلا دسر نداره، دسرش ممکنه یه کتک مفصلی هم بهت بزنه، مثل اینکه با میستون سر نماز یه تنبیهی هم بکنه بعد قایم کرده. باید زار بزنی، یهدی من اناب الی، هر کی در خونه من ناله بزنه من هدایتش میکنم. بلدین جاهدو فینا لنهدی انام سبولنا. آقا اینقدر شرط میگذاره بعد از یه جایی به بعدم میگه شرط نداره. خب بقیهشو خدا چجوری میدی؟ میگه اگه دلم خواست من چی کار کنم میدی؟ میگه نه دیگه، اون دیگه دلم بخواد. خدای بالاخره نمیشه که. میگه تو آقا شده تو هر کاری بکنی من اجر تو رو میدم، حساب بی حساب تمومه، برو دیگه توبه کنی من یه بخش از هدایت رو میدم، تلاش کنی یه بخش از هدایت رو میدم، خلوص داشته باشی، علم داشته باشی، هر کاری کنی من سهمتو میدم، تمام. بعدش هم دستش اینجوری میذاره خدا رو کمرش، میگه البته یه مقدار هدایت هم دارم، اونو به هر کی دلم بخواد میدم. خدا التماست کنم از اون فضلت هم به من بدی چی؟ من با التماس نمیدم، حالا ممکنه بدم ممکنه ندم. ما بعضی اینجا قهر میکنن بچه فرزند مادرن، میرن خونهشون، بعضی ها هستن که با میسن التماس میکنن، یکم التماس میکنن اومد نیومد خسته میشن میرن، و من اینو به هر کی دلم میخواد، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، نه هر کی بخوام میدم. خب بالاخره خدا تکلیف ما روشن کن، من تکلیف شما رو تو اون بخش حد اقلی ها روشن کردم دیگه، حد اقل هدایت رو که دادم، حد متوسط هدایت هم اگه تلاش کنی میدم، از یه حد متوسط به بالای اون دیگه عشقیه دیگه، عشق منه و من قراره اختیار دارم دیگه تو عالم. هر کی بیاد بگه چرا به من ندادی، میگم حق تو دادم، نطق نمیتونه بگشه، من غیر مسئولم، ظلمم که به کسی نکردم، هر کی حق، هر چی حقش بوده دادم. یه هدایت اولیه به همه داده، بعد بقیهشو نگه میداره. آقا قطره چکونی میده آدمو هلاک میکنه، من بهت بگم بر اساس منطق دنیا آدمو هلاک میکنه، بعد بقیهشو همجوری خصوصی میده، به حدی که گاهی از اوقات آدم با یه دونه گناه لیاقت گرفتن مراتبی از مراتب بلند هدایت الهی رو از دست میده. یه داستانی رو نگفتنیه، بذارید بگم، وقت گذشت، میخواستم از این روایات هدایت استفاده بکنم. خدا چه کسانی رو هدایت میکنه؟ هدی من اشعر تقوا قلبهو، میفرماد هدایت میکنه کسی که لباس تقوا به دلش. اشعر یعنی چی؟ خیلی دیگه من زاده لغت دیگه معنا کنیم دیگه، بحث علمی این چیزا رو نداره، تعارف نداره. زیر پیرن که آدم میپوشه چسبیده به تن آدم، اونوش میگن اشعره، کسی که به چسبونه یه لباس، نه عبا، عبا رو من گاهی برمیدارم تا برسم به یه جایی عبا رو برمیدارم میزنم اون بر. بعضی ها تقوا لباس روشونه، گرمشون میشه در میارم، آقا این عبا ما رو بنداز، این دستبال ما رو گرفته فعلا. اون لباس زیره که با آدم چسبیده، و همون فرماد کسی اون لباس رو تازه تنش هم نکنه، قلبش بکنه، این لباس قلبش بشه، قلبش رو بکنه توی لباس، نقاشش رو بکشید این چه قشنگ میشه، قلبش رو لباس کنه، قلبش کرده. هرکی اینجوری کنه، من یا خودیم من درع لباس صبر و یقین، کسی که لباس صبر و یقین بپوشه من اونو هدایت میکنم، یا خیلی خودیم من اخلص ایمانهو، اینا هدایت مرتبه دومه، مزدی میده، سهمیه بندی شده میده، قطره چکون میده، دمار از روزگار آدم هم در میاره. اما یه هدایت عشقی هم داریم که یهدی من یشا یوزل من یشا، از یه مرتبه به بعد دیگه دلمه دیگه. حیف نمیتونم غیر مؤدبانه صحبت بکنم، حیف، ولی بعضی وقتا این الفاظ غیر مؤدبانه چقدر خوبن. این آقای حافظ دیدی چقدر به این نجسی ها و اینا میره، عرق و شراب و بعضی وقتا کار بدتر از این هم میکنه که من اصلا روم نمیشه بگم، مثلا ادبیاتی رو برمی‌داره که یک کسی کتاب نوشته بود میگفت حافظ همجنس باز اصلا به خاطر این حرفای بد. ولی خب آدم بعضی وقتا دیوونه میشه دیگه، میخواد یه چیزایی رو بگه، مجبوره. حالا بند عادت دارم این ادبیات عامیانه یه قنایی دارن، اینقدر هم باید به دور خدا به نکشی بکنه تا بلکه خدا نگاه کرد، خدا نگاه نکرد هیچ توقعی هم نمیتونی داشته باشی، سر تو نصفه این برو برکی دلم بخواد میدم، بعد تازه جالب اینه که برکی هم بده به رخت میکشه به این دادم آمین به تو ندادم. خدا میخوای منو حرسم رو در بیاری، اگه حرست در بیاد که داغونت میکنم. این حرفا خیلی انشالله پشتش حرف هست، اما این هدایت ویژه عالی رو خداوند متعال برای کی قرار میده؟ برای اون کسانی که یکی از راهاش رو من بخوام دیگه فوت آخرشم به شما بگم، یکی از راهاش محبت اهل بیت اسمت و طهارته، محبت اوناییست که خدا بهشون صراط الذین انعمت علیهم، هر تو هر نماز صراط الذین انعمت علیهم باید بگی ولی نمازت باطله. خدا راهی که راه اونایی که نعمت ویژه به اونها دادی، هدایت ویژه به اونها دادی، اون راهو خدای به من هم بده، منو در اون راه قرار بده. اصلا صراط اهدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، نگفت صراط الذین یجاهدون فی سبیلک، این میشه مرتبه دومی، نگفت صراط الذین صراط کسانی که هدایت عامه، هدایت عامه که مال همه است، شمرم شامل هدایت عامه شده و اصلا هدایت عامه شامل شمرم شده. اینجاست که آدم به اوج نشاط میرسه. بگذارید کلام رو ناتمام بگذاریم، بلکه انشاءالله خدا بهمون نشاط بده با هدایت. یه جلسه دیگه انشاءالله، انشاءالله خدا خواست در مورد نشاط با هم دیگه صحبت بکنیم و هدایت و رابطه ظریفی که بین این دوتا قرار داره. حالا خدایا ما که این حرفا رو زدیم، قبولت هم داریم، نمیشه شما کوتاه بیای، ما هنوز زیاد لایق نشده، زیاد تو راه نیفتاده، نشاطی از هدایتت به ما بچشونی؟ نمیشه حلاوت هدایت رو به ما بچشونی؟ به ما اجازه دادن در مقام دعا این چیزا رو بخوایم. خدا رو چه دیدی؟ یه وقت دیدی مستجابم شد. خدا خوشش نمیاد بعضی از دعاها رو بنده متوقعانه از خدا بخواد، یعنی بگی خدایا یه علامتی به من نشون بده تو من آدم خوبی بشم، اتفاقا بهت نشون نمیده، اتفاقا دورتم میندازه، ولی بیای التماس بکنی، مثل التماسی که از ابراهیم خلیل الرحمن کرد، گفت خدایا میشه من یه نشون بدی، یه چشمه ای، من لیطمئن قلبی، اون ته قلبم. خدا به ابراهیم خلیل الرحمن یه نگاهی کرد، نزدیک بود با غضب نگاه کنه که من تو ایمان نداری؟ نه من ایمان که دارم، میخوام کیف کنم، والا التماس میکنیم اینا. بعد خدا برای اطمینان قلبش برداشت فرمود که چند تا مثلا کبوتر رو ذبح کرد و کوبید و قاطی کرد و چهار تا جا گذاشت و بعد اینا چجوری به همدیگه پیوند خوردن. من چند تا دعا کنم، خدایا بدون لیاقت ما، بدون جهاد ما، بدون عنایت ما، بالاتر از آنچه که ما ظرفیت داریم، هدایت خاصه خودت رو شامل حال ما بگردان. محبت به آنانی که هدایت خاصه خودت رو شامل حال آنان کرده ای در دل ما قرار بده. خدایا نشاط زندگی ما رو در اثر هدایت یافتگی و در مسیر هدایت بودن بیشتر بگردان. خدایا ما رو و نشاطمون رو و زندگی پرنشاطمون رو عامل دلبری از اهل عالم و هدایت آنها به سوی خودت قرار بده. خدایا مشکلاتی که تو دنیا ما از پسش بر نمیاییم، نشاط ما رو میگیرن، نمیگذارن ما نشاط هدایت تو رو درک کنیم، اون مشکلات ما رو اصلاح بفرما، در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلوات خیر بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.